خیلی برام دعا کنی. امیدوارم که همیشه موفق باشی. اگه صحبت پایانی هست، حرفی، کلام آخر، میشنویم. صحبتی با دوستات داری؟
دعا میکنم که منتظرم که امام زمان ظهور کنه.
الهی آمین. به به، انشالله که شما جز سربازان حضرت مهدی باشین که قطعا هم هستین. وقتی مانوس هستین با قرآن و مداح اهل بیت هستین. خیلی التماس دعا.
سلامت باشین.
عصر بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ممنونم که همجانان همچنان شنونده برنامه برنا هستین از رادیو قرآن. امروز 25 ذی‌القعده روز دهوالعرض. دوستان خوبم، و منظور از دهوالعرض اینه که در آغاز تمام سطح زمین رو آب فرا گرفته بود. ابتدا زمین کعبه و به تدریج سایر خشکی‌ها از زیر آب سر برآوردن و روز به روز گسترده تر شدن. در سوره مبارکه نازعات آیه 30 و همینطور سوره مبارکه شمس آیه 6 به این قضیه اشاره شده. پایانی برنامه برنا رسیدیم و یک بار دیگه سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه رو به شما تسلیت میگم. و این جمله از نلسون ماندلا، رئیس جمهور اسبق آفریقا و قهرمان مبارزه با نجات پرستی، در خصوص شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیم شما میکنیم که گفتن امام خمینی رهبری منحصر به فرد و فرزند اسلام بود. او توانست با دست خالی انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند و در نشان دادن راه درست به نسل‌های حاضر و آینده مسلمانان سهم بسزایی داشته است. التماس دعا و تا فردا، خدا نگهدار.
دبار از دید دامن دامن عشق، چه غم زد آتشم در خرمن عشق، که بر این آتشم آبی فشاند، چه خشکی دی تو در چشم من عشق. ای که همسای تو را پیدا کند ده، گلی بارم و بوی تو نبیند، اگر صد چشم خود را وا کند ده.
ضمن تسلیت مجدد سالروز ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در ویژه برنامه برنا که ویژه کودکان و جوانان و جوانان کشور ماست، از خانم کلانتر تهیه کننده محترم، خانم گرجی گوینده، جناب مصداقی مسئول هماهنگی و آقای مهدی اسلامی صدا بردار محترم، بسیار متشکرم. اما همچنان شنوندی بخش دوم دوشنبه های رادیو قرآن هستید. حدیث بندگی رو بشنوید به مدت 21 دقیقه.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی.
اگر بنا باشد بهترین های اساتید اخلاق رو در حوزه مشخص کنیم، قطعا حضرت آیت الله عظما مقتدایی از بهترین های اخلاق نظری و عملی هستند.
پدر روی در نقاب خواب کشیده است، اما خاطر و یادش آنقدر برای مردم خراسان گرامی است که از فرزندش می خواهند که جانشین او باشد. از امامش کسب تکلیف می کند. عاقبت قرار می شود در ایام تعطیل به آنجا برود و به امور دینی آن منطقه بپردازد.
ارتباط خودشونو با زادگاه خودشون حفظ کردند. هر دو هفته روزهای پنجشنبه و جمعه به شهر خراسان مراجعت می کردند. اینجا مسجد و منبر و حتی هیئتی به نام هیئت حضرت علی اکبر جوانان تشکیل داده بودند و بیشتر هم و غم ایشون آشنا کردن جوانان با افکار حضرت امام، رساله امام و پاسخ به شبهات و مشکلاتی بود که جوانان در اون زمان داشتند. رساله امام رو بین متدینین خب مخفیانه توضیح میکردن. بعضن یه وقت مجلسی منبر میرفتن، احساس میکردن که مثلا علاقه مندی به شاه و دستگاه در این محفل و مجلس هست. حتی یک جا عکس شاه رو در یک منزلی به دیوار دیده بودن، تذکر داده بودن که اگر بر ندارید من دیگه فردا شب نمیام. و خب صاحب جلسه هم تمکین کرده بود.
این روحیات رو از والدین و از خاندان بزرگ کلباسی در هر نقط ایشون ارث بردند. تواضع ایشون، برخورد بسیار مردمی و اخلاقی با همه طبقات، حالا نه فقط با علما، نمیدونم مدیران، مسئولین اجرایی، شخصیت های علمی، نه یک کاسب جز، یک کشاورز، یه روستایی، وقتی میاد خدمت ایشون خیلی عالی برخورد دارن و اون هم احساس میکنه که حرفشو میتونه خیلی راحت بزنه.
هر چیزی که در توان ایشون بوده است برای مردم انجام بده انجام داده. چه اون روزی که عرض میشد که تو شورای عالی قضایی بوده، چه اون روز که رئیس دیوان بوده، چه اون روز که دادستان بوده، همه اینا رو ما با ایشون بودیم. چیزی که از ممکن است فرض مثلا گاه گاه کسی هم پیدا بشید که یه توقعاتی داشته بشید که هر بشید که شرعن ایشون نمیتونست انجام بده، یعنی کار شرعی بوده است، مظلوم جای قرار گرفته بوده است، ایشون کمکش کرده است.
همت مردم آنجا و علاقه خودش است که باعث میشود از ماحصل این حضور صندوق قرض الحسنه حجت ابن الحسن عسکری علیه السلام و مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام و حوزه خواهران در آنجا پا بگیرد.
این جایی که مدرسه علمی امام جعفر صادق علیه السلام از خراسان خیابان ابازر، اینجا زمینش خریداری شده و خورد مالک بوده. هر 15 متری 12 متر مالیه مالک بوده. اینا خریداری شده است. تو اون رژیم روز خانه شده است، حضرت عزت الاسلام محمودی بهبهانی دعوت کردیم، ده شب اینجا منبر میرفته است، مردم خانماشون همی طلا دادن برای این زمینی مدرسه، یه آقای اومد 40 جریب زمین داد برای اینجا که آهن اینجا رو ما خریدیم، ساخت سازش شروع کردیم و هر جهت تا سالی 67 اینجا دیگه اتمام رسیده است، بهره برداری شده سازش و کلنگ اینجا رو حضرت آیت الله خادمی اومده زده رحمت الله علیه و آیت الله مقتدایی هم عرضم به حضور شما به یه مشکلات اینجا را این ساختمان ها یا کرد اینجا.
در سال 54 یعنی 3 سال قبل از انقلاب در سن تقریبا 41 سالگی اقدام به تأسیس این حوزه علمیه که به نام امام صادق علیه السلام کردند در مساحت حدوداً 2500 متر با حدود 60 حجره و تعدادی مدرسه در سال 67 تقریباً این حوزه افتتاح شد. من یادم حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی که اون زمان رئیس شورای عالی وقت قم بودند برای افتتاح تشریف آوردند و یکی دو روز هم اینجا حضور داشتند.
یه مدرسه یه مدرسه امام صادق خراسان ساختن، خیلی مدرسه عالی است، تقریبا اونجا پناهگاهی است برای طلاب اهل علم. ما همونجا به سعز ارادت بهشون کردیم که این کار ساخته شه تا تونستیم به سعز در خدمتشون بودیم.
خدمات اجتماعی این بزرگوار از تأسیس صندوق قرض الحسنه که خدمت به محرومین و حل و فصل گرفتاری های محتاجان و نیازمندان واقعی و آبرومندان جامعه بوده و هست، خدمت زیادی در این زمینه صندوق قرض الحسن حجت ابن الحسن العسکری رو که ایشون تأسیس کردن، انجمن ایتام کمک به فقرا و ایتام محل و شهر و مؤسسات خیریه در این زمینه هم خدمات زیادی این بزرگوار داشتند. از همه مهمتر تأسیس حوزه علمیه خواهران در اصفهان.
در سال 91 این حوزه افتتاح شد، حوزه خواهران ما که در 3 طبقه به مساحت 7000 متر و در 4 سطح، سطح 1 و 2 که یک مدیر مخصوص خودشون رو دارن، سطح 3 و 4 که سطح 4 همون دکتراست و الان در رشته تفسیر تطبیقی قرآن حدود 40 طلبه و فراگیر علم دارد.
حوزه تمامش از برکات وجود این بزرگواره، چون اون زمان در سال 74 چون من خودم از قبل وارد حوزه علمیه شده بودم، ولی خب در این قسمت شهر ما حوزه علمیه نداشتیم و حاج آقا این رو متوجه شده بودن حضرت آیت الله که این قسمت از شهر خانم ها مشکلاتی در رابطه با برنامه های مذهبی خودشون اعم از احکام قرآن و حتی عقیدتی داشتن و با توجه به اینکه حوزه بسیار خوب برای آقایون ایشون تأسیس کرده بودن، نامه های از طرف خانم ها به ایشون ارسال شد و ایشون با توجه به مسئولیت خطیری که داشتن حقیقتاً همت کردند و با زحمات بیشایبشون حوزه علمیه فاطمه الزهرا رو در سال 74 در این منطقه تأسیس کردند.
شورای سیاستگذاری حوزه که بنیاد به وسیله ایشان نهاده شد، مجموعه است که مدیریت میکند همه مجموعه های حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور را که تحت نظام خاصی زیر نظر شورای مدیریت حوزه های خواهران هستند.
روحیه اجتماعی و مدیریت حضرت آیت الله مقتدایی منجر شده است که امروز دو حوزه علمیه بزرگ در اصفهان رو ایشون احداث کنند و شخصا مدیریت کنند. حوزه علمیه برادران ایشون که 200 طلبه برادر در حال حاضر در اونجا فعال هستند و حوزه علمیه خواهران که بالغ بر 600 خواهر طلبه در علوم دینی تحت اشراف ایشون و نظارت ایشون در حوزه علمیه در خطه خراسان اصفهان مشغول تحصیل هستند.
کار قضا تعطیل می شود، اما درس قضا تعطیلی ندارد. همانطور که از همان روزهای آغاز بود، در مدرسه مروی و بعد در حوزه، فراغت خاطر بیشتری که پیدا می کند، درس خارج فقه را هم در حوزه شروع می کند. حوزه خانه اول و آخر است، خانه امید و آرزو است. حوزه دریایی است که هنوز جای کار فراوان دارد. از حوزه است که انقلاب به بار نشسته و او هم سالها بر مسند خبرگان حامی و همراه آن بوده است.
همین ابن ابی عمر از زندان آزاد شد، 10,000 درهم به یک کسی قبلا قرض داده بود. وقتی از زندان آزاد شد دید اون شخص بدهکار، 10,000 درهم نقد آورد، گفت که آقا این پول بدهی من آوردم بدم به شما. منزلی که توش نشسته بودم رو فروختم، برای این که میدونستم شما چند سال زندان بوده، امروز آزاد شدی اومدی پول احتیاج داری، خانه رو فروختم پول شما رو نقد بدم. ابن ابی عمر قبول نکرد. ببینید، گفت از امام شنیدم، از امام صادق که فرمود لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، کسی رو برا خاطر دین از خونش بیرون نمی کنن. نباید کسی رو وادارش کنن خونش رو بفروشه دینش رو بده، باید اون طلبکار مهلت بده، نه اینکه بگن برو خونت رو بفروش. به مجردی که یه حدیث از امام شنیده 10,000 درهم رو قبول نکرد، قسم خورد ابن عمومه، گفت والله به یک درهم اینها الان محتاجه، ولی قبول نمی کنم چون از امام شنیدم فرمود لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، برا خاطر بدهی کسی رو نباید از خونش بیرون. در طول مدتی هم که 20 سال من تهران بودم تو دستگاه قضایی، تقریبا هیچ موقع درس رو رها نکردیم، درس و بحث رو داشتیم. همیشه قبل از وقت اداری 7 تا 8 من یه درسی میگفتم. یه مدتی تو مدرسه مروی، خدا رحمت کند، آیت الله مهدوی کنی که متولی اون مدرسه بودن، از ما خواستن اونجا تدریس داشته باشیم. مدتی در مدرسه مروی چند سال تو منزل خودمون، یه مدتی محل دادگستری، محل کار تدریس رو داشتیم. ولی خب بعد که اومدیم اینجا درس خارج فقه اینجا شروع کردیم.
درسیشون ابتدا موضوعات و بحث که مشخص مربوط به هر درسی از هر کدوم از کتاب ها هست، موضوعات رو مطرح میکنن و عناوین کلی بحث از کتاب تحریر الوسیله امام خونده میشه و بعد از اون آیات و روایاتی که مربوط به بحث هست به بحث گذاشته میشه، مبانی دلالی آیات و مبانی سندی و دلالی روایات بررسی میشه. بعد از اون به سراغ نظرات علما میرن، علمای سلف رو بررسی میکنن، به خصوص نظرات شیخ طوسی از متقدمین سید مرتضی و نظر علمای متأخر مانند صاحب جواهر، صاحب عروه، نظرات حضرت امام، نظرات مرحوم آیت الله گلپایگانی، نظرات مرحوم آیت خویی بحث میشه.
از اساتید به نام سطوح مختلف حوزه بودن، یعنی 5 نسل حوزه محضر ایشون رو درک کردن. مراتب تدریس رو در حوزه پله پله طی کردن و امروز بر کرسی تدریس خارج یکی از موفق ترین درس های به روز محقق پرور، پژوهش محور و مجتهد پرور حوزه هست.
درس ایشون واقعا پژوهشگر محوره، یعنی طوری برخورد میکنه با طلاب که اونها رو تشویق میکنه که به دنبال پژوهش و تحقیق برن. ولذا در حین درس و تدریس در هر لحظه باشه، هر شاگردی، هر طلبه‌ای میتونه اشکال کنه به آقا.
هم در قلم و هم در گفتار استادی زبردست، متخلق و فکور هستن. حوزویان و قاطبه حوزه ایشان رو محترم می شمارن. مباحث عمیق فقهی ایشون امروز یکی از درس های مهم در کنار سایر دروس خارج و سطوح عالی حوزه محسوب می شود.
عالیان قویان بعضی ها احتمال می دن که ایشون تقلید برشون حرام باشه، بعضی از دوستان ها احتمال می دن یعنی قویه ایشون، یعنی عمرشو به بتارت برگزار نکرده، تو دستگاه رهبر و سایر اعلام هم به عنوان یک فرد فاضل برجسته ایشون معروفه.
تدریس در رشته علوم قضایی داشتن و دارند که فضلا علما و قضات شرافتمندی تربیت شدند در مکتب علمی ایشون که الحمدلله الان در سراسر کشور مشغول به حل و فصل امور و خدمت به مردم و نظام هستند.
مدرس خارج فقه و اصول هستند و شاید من مطالعه کردم در کارهای ایشون حدود 1800 ساعت تدریس دارن ایشون که الان رو سایت فقاهت هست.
درس حضرت آیت الله العظمى مقتدایی از نظر تعداد موجود در سایت درس دوم هست از بین ده ها درسی که هست. 1800 تا درس حدودن،
شاید شبیه 7-8 ساعت مطالعه دارن برای درس روزشون. این مثلا از مسائل علمی.
قبل از تدریس درس رو می نویسن به عربی، بعد میان در جلسه درس به فارسی مطرح می کنند. فارسی های ایشون نوارها تلخیص و پیاده می شد و به صورت نوشتاری در میاد و پخش می شد و برای سایت فقاهت ارسال می شد.
از سالهای شیرین درس خوانی در حوزه و نشستن بر پای کلام بزرگان تقریرات فراوانی دارد. آن روزها را به روشنی به یاد می آورد. درسهای آیت الله بروجردی، امام، آیت الله محقق داماد و آیت الله گلپایگانی. تقریرات فراوانی از درسها و کلام عاشقانه این مردان خدا دارد که هنوز به چاپ نرسانده است. باشد که خداوند فرصت چنین کار عظیمی را از او و ما دریغ نکند.
اول کتاب القضا که ما هم تو دستگاه قضایی مدتی بودیم، کتاب القضا رو خارج فقه قضا یه دوره گفتیم، بعدش کتاب و شهادات رو گفتیم، یه دوره کتاب حدود، بعد کتاب قصاص، بعد کتاب دیات که را هر کدومش کتاب مفصل و محل ابتلا الان، بعدش کتاب امر به معروف و نهی از منکر خارج فقه، کتاب الخمس و بعدش هم کتاب ولایت فقیه، یه دوره بحث ولایت فقیه داشتیم، و الان هم کتاب زکات. اینا همش هم فیلم برداشته شده، هم نوشته شده، هم خودم نوشتم. اینا بنا چاپ بشه، جلد اول کتاب القضا چاپ شد، منتشر شد.
تدریس و هرچه پربارتر کردن حوزه هنوز مهمترین و اصلی ترین دغدغه اوست. گرچه تن اینک نحیف و بیمار گشته، اما روح همچنان در تراوت عشق الهی زنده و پویاست.
بسیار اخلاق شیرین، پسندیده، رؤوف، مهربان،
یار رهبر و امام،
عالمی ربانی مخلص، بروز و با شجاعت و صراحت،
استاد خوش اخلاق.
ایشون یک فرد استاد فرهیخته صبور و برباریه.
عقل، علم، تدبیر و تقوا.
خداوند بر طول عمر و عزت این استاد فعال، پرکار، خلاق و ولایت مدار بیفزاید.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند.
من تلاشم این بوده قصدم خالص برای خدا باشه، برای این تکیه میگم که برای خدا کار
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله جوادی آملی.
گرچه هر مخلوقی مجلای خداست، چه این که امیر بیان فرمود الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، لکن قرآن تجلی خاص خدا، چه این که باز امیر بیان فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو رأو. بنابراین قرآن یک تجلی خاصی که در دیگر موجودات جهان نیست، و این تجلی را خدای سبحان چنین بازگو کرد، فرمود کتابی که یک سمت و طرفش پیش من است و یک طرفش پیش شما، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ولی بانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس یک سمتش عربی و یک سمتش ام الکتاب، که در اونجا نه عربیت را راهی است و نه عبریت را مجالی. تازی و پارسی در مهد طبیعت مجازم و در اونجا سخن از زبان نیست. و اگر این کتاب یک سمتش ام الکتاب است و یک سمتش عربی، در همه این مجاری خدای سبحان فرمود او از جزند گناه و بطلان مسئول است، یعنی از عربیتش ها ام الکتاب بودنش معصوم است، زیرا فرمود خدای سبحان یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه، یعنی این کانال وحی از هر طرف به فرشتگان پاسدار مسون است تا به قلب مطهر رسول خدا برسد که بالحق انزلناه و بالحق نزد، و در قلب بماند که سنغره و که فلا تنسا، از قلب به لبان مطهر ببارد که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. از مبدأ ام الکتاب تا به مرحله ابلاغ تأمین شده است، هیچ راهی برای بطلان به حرم امن این کتاب نیست، لذا نه از درون می پوسد چون اقتضای بقا دارد، نه از بیرون آسیب می بیند چون با پاسداری پاسداران وحی متون. این قرآن